و مرگ بوده و خب مسئولان هر وضعیت تاکید میکنن که مشکلات به حال اختلافات بسیار زیادی که در بین خیلی از خانواده هایی بوده که اعضایشان اقدام به خودکشی کردن، مشکلات اقتصادی، پایین بودن سطح سواد، نبود فرصت های کاری و شغلی برایشان و همچنان خشونت های فزاینده ای که علیه بانوان وجود داشته، تعدیداتی که وجود داشته، اینو عمدتا باعث شده که افراد به هر حال زده بشن، دلسرد بشن، روی بیارن به این اقدام و اقدام به خودکشی.
بله بله بفرمایید بفرمایید
آقای محمدی. خیلی
در خیلی از موارد ما دارا دیدیم که این اتفاقات منجر به فوت فرد هم بوده. با تعدادی از خانواده های این افراد هم ما گفتگوهای انجام دادیم، باشون مصاحبه کردیم، صحبت کردیم، دلایلش رو پرسیدیم، ازشون پرسیدیم خب این جوان شما مثلا چرا اقدام به خودکشی کرده؟ خب میگفت که او در خانه آزادی های فردی بیشتری میخواست، حالا در خیلی از خانواده ها این نمیشه عزت زیرند با او برخورد صورت میگیره و او هم حالا به دلیل اینکه جلب توجه خانواده بکنه و به نحوی نارضایتی خود از این اقدام نشان بده اقدام به خوردن مواد زهری میکنه یا در خیلی از موارد شده که حالا به دلایل دیگه اقدام به خودکشی.
بله ان شاء الله که خانواده ها
ان شاء الله
که تدابیر درست تری از هم از سمت خانواده و هم از سمت مسئولین و خصوص آموزشگاه ها صورت بگیره در رابطه با این مسئله.
با شما خداحافظی میکنیم آقای محمدی.
من در پایان عرض بکنم که هیچ چیزی ارزش از زیر نداره که ما زندگی خود به خطر بندازیم و آرامش خود بر هم بزنیم. فقط همه چیز رو بسپارن به خود خداوند، عقیده خود کاملتر و راسختر بکنن، فکر اندیشیشون به خاطر اطلاع جامعه خودشون باشه و همه چیز برگرده به اینکه یک زندگی سالم و صحتمند داشته باشه.
انشاءالله.
یادشون نره که زندگی با ارزشتر از هر چیزی دیگر
است. بله.
تشکر شما، خدا نگهدارتان.
خدا حافظ.
اگر خوب نگاه بکنیم به اطراف ما، زندگی هنوز چیزهای قشنگی برای ما داره.
به نظر من که زندگی همش زیبایی است. انشالله که تا فردا که باز در خدمت شما هستیم سالم و تندرست باشید و آرامش چتر خودش بر زندگیتان پهن بکنه.
الهیان با یک آهنگ از شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
اولین بانک خون بندناف ایران. در ایران پیش از انقلاب تولید علم ژنتیک در کشور وجود نداشت. دکتر سعید کاظمی آشیانی روز 8 خرداد 1370 پژوهشکده رویان را تأسیس کرد که اولین مرکز تولید علم ژنتیک در کشور بود. موضوع اصلی کار رویان سلول‌های بنیادی بود. یعنی سلول‌هایی که هنوز کارکرد تخصصی پیدا نکرده و با مهندسی ژنتیک میشد آنان را به یک سلول خاص بدل کرد. یکی از مهمترین منابع این سلول‌ها خون بندناف جنین است. در جهان اولین بانک خون بندناف در فرانسه و از سال 1368 پیگیری شد. کشورهای پیشرفته دیگر خون بندناف را دور نمی‌ریختند، بلکه به عنوان منبع سلول‌های بنیادی حفظ می‌کردند. سرانجام دانشمندان ایرانی برای اولین بار بانک خون بندناف نوزادان را در سال 1384 راه اندازی کردند. امروز در ایران سالانه 11000 نفر متقاضی ذخیره خون بندناف هستند. بنا به آمار سال 1394 در جهان 134 بانک خون بندناف وجود دارد که 780000 نمونه خون بندناف نوزادان در مجموع آنها ثبت شده است که 55000 نمونه آن متعلق به ایران است.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 دی سال 1356 مردم قم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری نوشت که ایران عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد. این خبرگزاری دولتی افزود آیت الله خامنه‌ای گفتند که مسئله بازگشت یا عدم بازگشت آمریکا نیست، مسئله برداشته شدن تحریم‌های یک جانبه آن است. خبرگزاری رویترز نیز به فرازی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد بازگشت آمریکا به برجام اشاره کرد و در ادامه نوشت که حضرت آیت الله خامنه‌ای روز جمعه دولت ایران را از واردات واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا منع کردند. همچنین رسانه روس اسپوتنیک نیز مانند رویترز با اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا پرداخت و نوشت که تهران در حال حاضر مشغول ساخت واکسن داخلی کووید 19 است. یورونیوز هم در انعکاس خبر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن بخش که با واکسن کرونا و ممنوعیت ورود واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی مربوط بود پرداخت. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس نیز در بازتاب سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی به دستور ایشان مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن کرونا توجه کرد و به نقل از ایشان نوشت که من واقعاً به آنان یعنی آمریکا و بریتانیا اعتماد ندارم. گاهی اوقات می‌خواهند واکسن را روی ملت‌های دیگر امتحان کنند. بیانات رهبر معظم انقلاب در سال روز قیام 19 دی سال 1356 مردم قم در رسانه‌های عرب منطقه نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. از جمله شبکه‌های المیادین و الجزیره قطر برنامه‌های عادی خود را برای لحظاتی طولانی قطع کرده و به طور مستقیم بیانات رهبر معظم انقلاب را پخش کردند. از شرق الاوسط روزنامه عرب زبان فرامنطقوی چاپ لندن نیز با موضوع ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی پرداخت و این فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب را برجسته کرد که اگر آمریکایی‌ها می‌توانستند واکسن تولید کنند، همکنون کشورشان شاهد این شکست فاحش در مبارزه با ویروس کرونا نبود. دبیرکل حزب الله لبنان نشانه‌های اتفاقات کنگره آمریکا را خطرناک دانست و افزود آمریکایی‌ها خطر سیاسی ترامپ برای کشورشان را لمس کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید حسن نصرالله جمعه شب در سخنانی افزود که برغم اینکه دوستان آمریکا در منطقه تلاش کردند حملات چهارشنبه شب طرفداران ترامپ به کنگره را عادی نشان دهند، ولی این رویداد حقیقت دموکراسی ادعایی آمریکا را نشان داد. در جریان حملات چهارشنبه شب طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر هم مجروح شدند. دبیر کل حزب الله گفت آمریکایی‌ها عادت دارند چنین پدیده‌هایی را در سایر کشورها به وجود آورند، اما ترامپ آن را در آمریکا به اجرا گذاشت. وی با انتقاد از اقدامات دولت آمریکا طی سال‌های گذشته، از جمله به شهادت رساندن فرماندهان مقاومت شهیدان سلیمانی و المهندس، گفت که ترامپ نمونه خام استکبار سیاسی و نظامی آمریکا است. شهر کابل پایتخت افغانستان بار دیگر هدف انفجار تروریستی قرار گرفت. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
به نام خدا، در کابل پایتخت افغانستان انفجار صورت گرفت. کابلیان صبح امروز را نیز با انفجار آغاز نموده و در نقاط مختلف شهر کابل صدای آن به گوش رسید. آژیرهای میدان هوایی به صدا در آمده و امبولانس ها به حرکت در آمد. ساعت 7:30 صبح امروز در مربوطات ناحیه دهم فاز سوم شهرک آریان نزدیک وزارت امور داخله یک اراده واسطه نو پرادو هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان این رویداد را تایید نموده، گفت راننده این واسطه مجروح گردیده است. بیشتر در این مورد معلومات نداد. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. این انفجار در کابل پایتخت افغانستان در حال رخ داد که هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان گفتگوهای اساسیشان را روی آجندا امروز آغاز می کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیر امور خارجه ترکمنستان برای یک سفر 2 روزه وارد کابل پایتخت افغانستان شد. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان قرار است در این سفر با محمد اشرف‌غنی رئیس جمهوری و محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی افغانستان هم دیدار و گفتگو کند. یکی از اهداف این سفر امضای چندین تفاهم‌نامه سیاسی، امنیتی و اقتصادی بین کابل و اشق‌آباد است. 70 عضو طالبان در حمله غافلگیرانه نیروهای اردوی افغانستان در ولایت قندهار کشته شدند. با گزارش ایرنا، سازمان امنیت ملی افغانستان روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که نیروهای اردوی این کشور در عملیاتی در مناطق خاکتپه، چرخاب و خندق ولسوالی پنجوایی به موازی طالبان حمله کردند. طبق این گزارش، در این عملیات تعداد زیادی از افراد طالبان هم زخمی شدند که به ولسوالی سنگین ولایت هلمند برای درمان منتقل شدند. در این درگیری مقدار زیادی سلاح و مهمات طالبان توسط نیروهای اردوی افغانستان منهدم شد و این عملیات در ولسوالی پنجوایی قندهار همچنان ادامه دارد. در این لحظه همکارم عالمی برنامه بررسی مطبوعات چاپ کابل را تقدیم می‌دارد.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان داستان بی پایان بی برقی و تاریکی حاصل ناکامی مسئولان است چنین نوشته است: بر اساس آمارهای شرکت برشنا، افغانستان 7000 میگاوات برق نیاز دارد، اما تنها حدود 200 میگاوات آن را خود تولید میکند. برق تولیدی افغانستان تنها 19% نیازمندی کشور را برطرف میکند. بخش عمده برق افغانستان از منابع وارداتی از کشورهای همسایه تامین میشود. در وبسایت شرکت برشنا آمده است که افغانستان بین 100 تا 120 میگاوات برق از ایران، بین 70 تا 80 میگاوات برق از ترکمنستان، 50 میگاوات برق از تاجیکستان و 380 میگاوات برق دیگر از ازبکستان وارد میکند. این رقم در خصوص برخی از کشورها در جریان امسال تغییر کرده است. اطلاعات روز میافزاید در سالهای اخیر رهبری حکومت افغانستان شعارهای گزاف در خصوص تولید برق داده است، اما در عمل سهم مردم تاریکی بیشتر بوده است. در حالی که افغانستان فرصت‌های بالقوه برای تولید برق در داخل دارد، اما ضعف مدیریتی، بی‌برنامگی و شعارهای عوام فریبانه باعث شده است که در عمل گام‌های معدودی برای تأمین برق پایدار برداشته شود. باری اشرف غنی گفته بود امسال ما به اندازه برق تولید خواهیم کرد که در 100 سال گذشته به آن اندازه برق در افغانستان تولید نشده است. و بر تبل فروپاشی نکوبید عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: در حالی که چشمانداز مذاکرات صلح و درستی روشن نیست، بعضی از چهره های سیاسی به فکر تشکیل حکومت موقت افتادند. ریشه این فکر به اختلافات سیاسی این چهره ها با سران حکومت توافقی حاکم برمی گردد. اگر این اختلافات وجود نمی داشت، تصور حکومت موقت هم در ذهن آنها شکل نمی گرفت. چهره های سیاسی طرفدار حکومت موقت یک دست نیستند. همه آنها در حالی که خواب حکومت موقت را می بینند، از گذشته های متفاوتی نمایندگی می کنند. گذشته آنها با نزاع مسلحانه بر سر قدرت شکل گرفته است. این چهره ها هرچه تلاش کنند، نمی توانند با خاطرات سیاسی گذشته خود قطع رابطه کنند و همین علت آینده مطلوب و یا وضعیت ایدئال آنها یکسان نیست. هشت صبح می افزاید، تأکید روی تشکیل حکومت موقت بدون آن که ساختار، هدف و مأموریت آن روشن باشد، نوعی زمینه سازی برای فروپاشی نظام جمهوری کنونی است و ویژه در شرایطی که طالبان نسبت به گذشته مغرورتر هستند و به کمتر از انحصار قدرت راضی نیستند. پیشنهاد می شود که بین مخالفت با غنی و عبدالله با مخالفت با نظام کنونی فرق گذاشته شود. اگر کسانی با ادامه کار غنی و عبدالله مخالفت دارند، آن را نباید به مخالفت با نظام جمهوری تبدیل کنند. راه مخالفت با سران حکومت و یا باجگیری از آنها تشکیل حکومت موقت نیست. راه‌های قانونی بسیاری موجود است که آنها را نسبت به منافع و سرنوشت مردم مسئول قرار خواهد داد. این راه‌ها در قانون اساسی آمده است. و نگاهی می‌اندازیم بر روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان چرایی عدم پیگیری حادثه‌های تروریستی چنین نوشته است: اگر به 42 سال اخیر، یعنی بعد از کودتای ثوره 1357، نظر کوتاهی انداخته شود و آغاز این نوع کشتارهای بدون ردیابی، پرسش و تحقیق را از کشته شدن رئیس جمهور محمد داوود و 17 تن از اعضای خانواده‌اش در فردای کودتای ثور مد نظر گیریم، دیده می شود که از 7 رئیس جمهور اسبق، 5 تن آنها چون محمد داوود، نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، دکتر نجیب الله و پروفیسور برهان الدین ربانی آمدانه از بین رفتند. به همین ترتیب قهرمان ملی احمد شاه مسعود و ده‌ها نخست وزیر، معاون رئیس جمهور، رهبر سیاسی، پیشوای دینی، وزیر، فرمانده ارشد، اشخاص نامور سیاسی و اجتماعی، اصحاب رسانه و جامعه مدنی قربانی این ترورها گردیدند که روی عوامل و افراد ذی‌دخل در قضیه به طور غیر جانبدارانه و مسلکی تحقیقات انجام نشده است. در پایان راه مدنیت می افزاید: طوری که در این اواخر شاهد هستیم، شمار زیادی از قتل‌ها ریشه در مناطق ناامن و خارج از نفوذ حکومت و کشور دارند. اگر حادثه تحت تعقیب و تحقیق قرار می گیرد، دیده می شود که عاملان آن قبل از بازداشت به مناطقی فرار نمودند که از تسلط دولت بیرون بوده. بدتر این که ریشه بعضی طرح‌ها و عاملان آن در خارج از کشور است و برای ردیابی یا تحقیق نه کدام قرارداد و موافقتنامه همکاری بین کشور ما و دیگر کشورها وجود دارد و نه تعهدی در این زمینه دیده می شود. به هیچ صورت تحقیقات حوادثی که در ساعات تحت کنترل مخالفان حکومت تحریزی می شوند امکان پذیر نیست. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی در کابل. با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از پایگاه‌های راهبردی راکتی نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس رونمایی شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز گذشته در آینه رونمایی از این پایگاه گفت که منطق ما در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شدن است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود:
منطق ما برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شدن است. آنچه که امروز در این مجموعه می‌بینید یکی از چندین تأسیسات نگهداری موشک‌های راهبردی نیروی دریایی سپاه است. شما پشت سر ما ستونی از این موشک‌ها و سیستم‌های پرتاب اونها رو ملاحظه می‌کنید. طول این ستون‌ها کیلومترها ادامه داره و تعداد زیادی از این مجموعه‌ها در نیروی دریایی سپاه وجود داره. الحمدلله نیروی دریایی سپاه به کفایت و بلوغ قدرت دست یافته. امروز موشک‌هایی که او در اختیار داره صدها کیلومتر برد دارند. دقت‌های اونها کامل شده. قدرت تخریب بالایی دارند. قدرت عبور از تجهیزات جنگ الکترون دشمن رو در اختیار دارند. و نیروهای مستعد و جوان بیشماری این سیستم ها را آماده نگه می دارند تا اگر اراده‌ای در شیاطین، در مستکبران و در دشمنان ما وجود داشته باشه اون اراده ها را در نطفه خفه کنند. الحمدلله پیشرفت های فناوری هم در کمیت تجهیزات ما و تعداد اونها و هم در رشد کیفیت این سامانه ها بسیار بسیار قابل قبول و مسیری بسیار اصولی رو طی میکنه. هم در سطح سامانه های اطلاعاتی کشف اهداف، سامانه های راداری کشف اهداف، هم در سیستم های جستجوگر و همینطور رهگیر و سامانه های راداری متصل به سیستم های موشکی پیشرفت های بسیار خوبی حاصل شده و الان موشک های ما در رده پیشرفته ترین موشک هایی است که در عرصه نبردهای ساحل به دریا، سطح به دریا و دریا به دریا در جهان وجود داره.
خب عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما هستیم و ابتداعا روزنامه خراسان و عنوان پاسخ قطعی به سه زیاده خواهی غربی. حضرت آیت الله خامنه ای صبح دیروز در سخنانی تلویزیونی به مناسبت سال روز قیام 19 دی سال 1356 مردم قم بر ضرورت حراست از یاد و نام این قیام تعیین کننده و مضمون دینی و ضد آمریکایی آن تأکید کردند و با افتخار آمیز خواندن تولید واکسن کرونا در ایران گفتند که حضور منطقوی و ثبات آور و افزایش قدرت دفاعی و راکتی ایران ادامه خواهد یافت. در مورد برجام هم ما اصرار و عجله برای بازگشت آمریکا نداریم. مهم این است که تحریم ها باید فوری و کامل برداشته شود. ایشان در ادامه گفتند حرکات خودجوش مردم در تجلیل از شهید سلیمانی روح تازه‌ای در کالبد کشور دمید. روزنامه رسالت به نقل از الحشد الشعبی عراق ترام در خانهش هم امنیت نخواهد داشت. سازمان الحشد الشعبی دیروز جمعه در واکنش به صدور حکم بازگشت رئیس جمهور آمریکا از این حکم شجاعانه حمایت کرد. دادگاه تحقیق الرصافه در عراق پنجشنبه حکم بازداشت دونالد ترام رئیس جمهور آمریکا را صادر کرد. سازمان الحشد الشعبی دیروز در واکنش به این اقدام دادگاه عراقی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که از این حکم شجاعانه حمایت می‌کند. پایگاه خبری بغداد الیوم ضمن نقل این بیانیه گزارش داد دست در دست قاضی شجاع حیدر عبدالکریم ناصر خواهیم داد تا نقش واقعی خود را که ضد نقض حاکمیت عراق و قصاص ناقضان آن است ایفا کند. الحشد الشعبی تصریح کرد عراق بخشی از شورای پلیس بین الملل است و این حکم قاضی عراقی اینترپول را هم ملزم خواهد کرد که با دولت عراق همکاری کند. این سازمان عراقی خاطر نشان کرد بر اساس این حکم دیگر ترامپ تحت هیچ عنوانی نخواهد توانست وارد عراق شود. قره‌باغ ایران و ترکیه عنوان مطلبی از روزنامه اطلاعات. روز پنجشنبه 20 آذر 1399 بود که در مراسم رژه مشترک نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان و ترکیه در باکو به مناسبت اتمام اشغال منطقه قره‌باغ کوهستانی توسط ارمنستان، رجب طیب اردوغان خطاب به رود ارس شعری خواند که در ایران با انتقادهای فراوانی مواجه شد. به دنبال بالا گرفتن حساسیت‌ها در ایران، مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ضمن تاکید بر روابط نزدیک و دوستانه میان ایران و ترکیه و سیاست قطعی حسن همجواری انقره اطمینان داد که رئیس جمهور ترکیه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و سرزمینی ایران احترام کامل گذاشته و نسبت به حساسیت‌های پیرامون آن شعر آگاهی نداشته و آن را صرفاً درباره لاچین و قره‌باغ می‌دانسته است. روزنامه جام جم به نقل از ترام: در مراسم تحلیف بایدن شرکت نمی‌کنم. رئیس جمهور آمریکا دیروز جمعه اعلام کرد روز 20 جنوری در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت نخواهد کرد. او ابتدا طی پیامی در توییتر نوشت که 75 میلیون وطن پرستی که به من اول آمریکا و دوباره آمریکا را با عظمت کنیم رای دادن، صدای رسایی در آینده خواهند داشت. آنها به هیچ شکل، طریقه یا گونه مورد بی احترامی یا رفتار غیر منصفانه قرار نخواهند گرفت. پیش از این رسانه‌های آمریکا گزارش داده بودند مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در حال برنامه‌ریزی برای حضور در مراسم تحلیف جو بایدن است، اما منتظر دریافت دعوتنامه در این خصوص است. سیاست روز: عقل حکم می‌کند که امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد. حوادث چهارشنبه هفته گذشته در آمریکا، حمله هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در حالی است که ناظران سیاسی بر این باورند چهره آمریکا و دموکراسی دروغین این کشور نزد افکار عمومی جهان آشکار و نشان داد. آمریکا در درون و در جامعه خود بسیار شکننده است. در همین رابطه، با توجه به تسریع در امر افول آمریکا به نظر می رسد معتقدین به مذاکره با آمریکا نیز در این اعتقاد خیش تشکیک کرده و در گفتار و اقدام احتمالی خود تجدید نظر ماهوی به عمل خواهند آورد، چرا که با کشوری متزلزل از نظر سیاسی و اقتصادی روبرو هستند. عقل دیپلماتیک حکم می کند که امکان مذاکره وجود ندارد. هواداران ترامپ و معترضانی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر اعتراض داشتند، روز چهارشنبه برای شرکت در سخنرانی او در نزدیکی قصر سفید و ساختمان کنگره تجمع کردند. روزنامه قدس و عنوان پوتین از جزئیات سفر مخفیانش پرده برداشت. رئیس جمهور روسیه در یک برنامه تلویزیونی از سفر غیرعلنی خود به دمشق در آستانه سال نو میلادی و همزمان با برگزاری مراسم جشن کریسمس خبر داد و در آن دلیل بازدیدش از مسجد امویان را بیان کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با حضور در برنامه شبکه روسیه یک از سفر غیرعلنی خود به پایتخت سوریه قبل از سال نو میلادی که در جریان آن از مسجد امویان و کلیسای سیده عذرا در دمشق دیدن کرده بود، پرده برداشت. این گزارش در روز جمعه مورد توجه رسانه‌های عربی از جمله از شرق الاوسط قرار گرفت و آن را نشر دادند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این سفر می‌بایست روز پنجشنبه همزمان با جشن‌های کریسمس کلیسای ارتودوکس صورت گرفته باشد. عزیزان شنونده، در برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران به این عناوین از این روزنامه ها پرداختیم. پاسخ قطعی به سه زیاده‌خواهی غربی از روزنامه خراسان. رسالت به نقل از الهشت و شعبی: ترام در خانه هشم امنیت نخواهد داشت. قره‌باغ، ایران و ترکیه از روزنامه اطلاعات. ترامپ: در مراسم تحلیف بایدن شرکت نمی کنم، از روزنامه جام جم. روزنامه سیاست روز و عنوان عقل حکم می کند که امکان مذاکره با امریکا وجود ندارد. و روزنامه قدس: پوتین از جزئیات سفر مخفیانه اش پرده برداشت. عزیزان شنونده، این بود دومین بخش خبری که تقدیم شما کردیم. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
از همراهی یک یک شما خوبان تشکر میکنیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان میگردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. خدایا کاری کن که همان باشم که می‌خواهی. همسفران خوب، سلام بر شما. یاران همیشگی در مسیر دانایی، سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشید. مثل همیشه اول برنامه را مزین میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون هستیم. ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حوزه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان هستند. ابتدا بشنویم سوالاتی را که برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام. و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
شنونده محترمی پرسیدن درباره هدفدار کردن زندگی کودکان توضیح دهید. خواهر محترمی هم پرسیدن پسری دارم که امسال به سن تکلیف وارد شدن و اوایل به موقع نماز می‌خواندند و مسجد هم می‌رفتند، اما اخیراً وسواس پیدا کرده باعث شده نمازش را ترک کنه. چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
عزیزان، بازخوانی زندگی افراد موفق نشان می‌دهد که موفقیت جز از طریق هدف گذاری حاصل نشده و نخواهد شد. پس پدران و مادرانی که برای تربیت فرزندان خیش تلاش می‌کنند، باید بخشی از برنامه تربیتی خود را به هدف گذاری اختصاص دهند. آنان باید به فرزندان خود بیاموزند که موفقیت در هر عرصه زندگی نیازمند یک برنامه ریزی است و امکان برنامه ریزی جز از طریق هدف گذاری میسر نخواهد شد. کمتر کسی است که در زندگی خود هدف گذاری نکرده باشد و هدفی در سر برای آینده نداشته باشد. حتی افراد ناموفق و شکست خورده نیز هدفی برای آینده خود دارند. برخی به دنبال اهداف کوچک و کم اهمیت و برخی دیگر به دنبال اهداف بزرگ و شاید دست نیافتنی‌اند. عده‌ای نیز اهداف متناسب با توان و استعداد خود دارند. اهداف افراد به تناسب سلایق و علایق ایشان متفاوت است و نیز به فراخور توانمندی‌ها و قابلیت‌هایشان ممکن است که متغیر باشد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سوال اول برنامه را از حجت الاسلام تراشیون پرسان می کنیم. استاد سلام و درود بر شما. شنونده محترمی گفتند که درباره هدفدار کردن زندگی کودکان توضیح دهید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. سلام و عرض ادب و وقت بخیر هم دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون. انشالله امروز بتوانیم نکاتی رو محضر شنوندگان خوبمون تقدیم بکنیم که در مسیر تربیت فرزندان سال و شایسته براشون قابل استفاده باشد. شاخصه های انسان های موفق این است که هدف دار باشد در زندگی و یک هدفی رو برای زندگی خودش ترسیم بکنم. اون چیزی که پژوهش‌ها نشون میده این است که یک عده زیادی از مردم در سراسر این گیتی هدفی رو برای زندگی هاشون در نظر نگرفتن. ممکن حالا هدف‌های کوتاه مدت و نمیدونم میان مدتی رو در نظر گرفته باشن، ولی هدف بلند و والا که در زندگیشون وجود داشته باشه رو میبینیم که ندارن. برخی از آمارها حکایت از رقم 97% مردم داره در دنیا که هیچ هدفی رو برای زندگیشون تعیین نکردن. خب این به مقداری نگران کننده هست و ما میدونیم که زندگی روی زمین نیاز به یک هدفی داره که حتی قرآن هم به ما کمک کرده در این هدف گذاری و همون آیه شریفه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همه آمده ایم که بندگی خدا رو بکنیم. این به عنوان یک هدف میتونه برای زندگی بشر ترسیم بشه. ولی ما نسبت به فرزندانمون بعد از هم دوران کودکی این هدف رو که تو بنده خدایی و آمده خدا رو بندگی بکنی باید بهش القا بکنیم. تو گام اول یه مقدار بزرگتر میشه این بینش و ایدئولوژی رو در او ایجاد بکنیم که آمده بندگی بکنیم. و وقتی انسان هدفش در زندگی دنیا معلوم بشه، خب میتونه برنامه های خوبی هم داشته باشه. یعنی وقتی انسان قرار شد بنده خدا باشه، تمام کارهاش و برنامه هاش رو بر اساس همون تنظیم میکنه. و وقتی هم باز نگاه میکنیم میبینیم که تمام کارها و برنامه هایی که از نگاه بالاخره عقلا، انسانهای متشرع، کارهای خوبی هستن، انسان میتونه رنگ و بوی بندگی بهش بده. نمونه هایی رو من مطرح بکنم. مثلا شما ببینید، همین که ما میگیم تحصیل علم فریضه است و انسان بایستی در مسیر تحصیل علم حرکت بکنه، این رنگ و بوی الهیش یعنی چی؟ یعنی من علم رو یاد بگیرم برای اینکه بتونم بنده خوب خدا باشم، گاهی اوقات با نیت پاک خدمت به مردم برسونم با این علمم، برای رشد جامعه‌ام از این علم استفاده بکنم که اطرافیانم، جامعه خودم به یک تکامل خوبی برسه و اون تکاملی که باز در مسیر الهی باشه. یا شما نگاه کنیم کسایی که کار میکنن، وقتی ما در روایات داریم کسب روزی حلال، اگر عبادت 10 جز باشه 9 جزش همین هست. خب یعنی گاهی اوقات انسان میتونه با یک ایدئولوژی، با یک نگاه زیبا به کار که روزی حلال کسب بکنه، خب ببینین بشه کارش هم بندگی کردن، در مسیر خدمت شما عرض کنم او رو بندگی خدا قرار بده. حالا چطور ما میتونیم بچه هامون رو این هدف بلند و بالا رو در زندگیشون ترسیم بکنیم؟ چند تا نکته رو من میخوام بهش اشاره بکنم. اولین نکته اینه که ما همین القاعاتی رو که آموزه‌های دینیمون به ما یاد دادن که دوران بعد و تولد بچه ها براشون داشته باشیم. همین که بچه‌ای به دنیا میاد، در گوش راست او رو اذان میگوییم، در گوشش رو چپش رو اقامه میگیم، یا در روایات داریم اولین جمله‌ای که بچه‌ها یاد میگیرن کلمه لا اله الا الله باشه، یا وقتی به سن 3 سالگی رسیدن اینا 7 بار بگوین لا اله الا الله، یعنی همینا یه مفهوم پشتشه که آیا حواست رو جمع کن اومدی بندگی کنی. ما همین رو ازش تبعیت بکنیم. یه مقدار سنشون بالاتر میره، بچه‌ها رو با برخی از عبادات آشنا بکنیم. نمازش رو اگه سنینی تمرینی خواندن نماز رو به او یاد بدیم. خصوصا بچه‌ها بعد از حدود 7 سالگی نمازهای تمرینیشون رو شروع بکنن. در سنین 9 سالگی پسر بچه‌ها اصلا نمازهای یومیه‌شون رو با یه عنایت ویژه‌ای بخونن، به جا بیارن. اینا یعنی همین تو مسیر بندگی قرار دادن. ولی اگر من اومدم نه، همه هدف بچه‌مو این کردم که بله تو نمی‌دونم باید دکتر بشی، مهندس بشی، فارغ از این که تو وقتی به اون جایگاه رسیدی چگونه باید خدمت بکنی، فقط اون رو هدف براش قرار دادم، یا باید خونه بزرگ بخری، ماشین شاسی بلند بخری، هدفهاش رو این قرار دادم، بدونیم در اصل بچه هام رو در یک قهقرای دنیایی و نابودی داریم قرارشون میدیم و این بچه ها در آینده بچه های موفقی هم نخواهند شد. خود ما والدین، نکته بعدی، در حضور بچه هامون بنده بودنمون رو ابراز بکنیم. ببینید اینکه وجود مبارک امام زین العابدین علیه السلام وقتی میرفتن برای عبادت و تهجد و نماز خواندن، فرزندانشون رو میبردن در محل عبادت خودشون که عبادت پدر رو ببینن. یعنی ببینید خودش یک تمرینه که بچه‌ها بندگی کردن رو از ما بزرگترها یاد بگیرن. یا گاهی اوقات این الفاظ رو بچه‌ها باید زیاد از ما پدر مادرها بشنون که من برای خدا این کار رو کردم، برای خدا این کار رو انجام ندادم، این رفتارم رو مثلا خشمم رو فرو خوردم به خاطر اینکه خدا رو خوشنود بکنم. یعنی گاهی اوقات من باب ذکر نعمت الهی هم بگیم اینا رو، نه اینکه خدای نکرد باب ریا اینها گفته بشه. این بچه‌ها یاد بگیرن که گاهی اوقات پدر و مادر اعمال و رفتارشون رو در مسیر بندگی خدا قرار میدن.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
همراهان ارجمند، آغاز نوجوانی معمولاً از سن 12 سالگی است و تا آخرین سالهای دهه دوم زندگی که رشد جسمانی کم و بیش کامل می شود ادامه می یابد. بلوغ با افزایش ترشح هورمون ها آغاز می شود و تظاهر آن در دختران و پسران با تغییرات در چهره و نقاط شرمگاهی بروز می کند. در حقیقت عواملی چون جنسیت، وراثت، منطقه جغرافیایی، ساختمان بدن، تغذیه، سلامت و موارد مانند اینها در شروع بلوغ موثرند. یکی از کلیشه های رایج در دوران نوجوانی تعامل نادرست میان نوجوان و والدین است که به جای تعامل تاثیرگذار و عاطفی عموماً به بحث و سر و صدا و دلخوری منجر می شود. از این رو نحوه برخورد با نوجوان بسیار اهمیت دارد، چرا که شیوه رفتاری ناصحیح والدین به طور ناخودآگاه فرزند را از محیط گرم و مطمئن خانواده میراند و راه را برای تکیه نوجوان به افراد دیگر و در نتیجه آسیب پذیری وی هموار میکند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب بریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدن، گفتن که پسری دارم که امسال به سن تکلیف وارد شده و اوایل سر وقت نماز میخواند و مسجد هم میرفت، ولی اخیراً وسواس پیدا کرده و باعث شده که نمازش را ترک کنه. چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟
بله، گاهی اوقات میدونیم علت وسواس ناآگاهی از اصل مسئله دینی و شرعیه، یا افرادی که سخت مسائل رو یا سخت گیرانه مسائل رو به افراد انتقال میدن، خصوصا بچه‌هایی که تازه تشرف به سن بلوغ پیدا کردن. اینا خیلی باید با دقت با هنرمندی مسائل بهشون انتقال پیدا کنن. اگر بخوایم گاهی اوقات ریز مسائل رو بینها بگیم، ممکنه دچار همین مشکلاتی مثل وسواس بشن. من اولین توصیه‌ام نسبت به این نوجوان خوبمون که فرمودن تازه دچار این مشکل شده اینه که حتما دست فرزندشون رو بگیرن پیش یک فردی که میدونن این مسائل شرعی رو خوب میتونه بیان بکنه ببرن. یعنی وقتی که یک فرد مطمئن مورد وثوق مثل روحانی مسجد محل یا یک مشاوری که در کسوت روحانیت باشه از او بشنوه، شاید خیلی راحت تر براش مورد قبول باشه و پذیرشش بهتر میشه. و حتی من توصیه‌ام اینه که نه یک بار، یعنی توی پروسه‌های چند بار او رو ببرن، یعنی ببرن میبینن بهتر شد، دوباره ممکنه مواردی براش وجود داره، بار دوم، سوم، پنجم. پس ببینین نکته اول این، نکته دوم هم لابلای همین صحبت گفتیم که نباید به اینا وسواسی گفت. نکته سوم اینه که خیلی هم ما تو این زمین اگر میبینیم فرزندمون داره حساسیت نشون میده، ما هم بهش گیر ندیم، هی بگیم نکن اینقدر تو داری وسواس میشی، این مشکلی نداره فلان. چون اصلا برخی موارد که افرادی مقدار حساسیت هایی دارن رو باید همراهیشون کرد. مثلا میگه حالا من میخوام لیوانو بشورم، میگم خب من برات میشورم، خیلی نه این شستن نمیخواد، نمیدونم نیازی نداره، اینا رو نباید بهشون گفت. اتفاقا تو این حالت اینها بدترم میشن. یکی دیگه نکات اینه که اگر با این مراحلی که گفتیم دیدن رو به بهبود نرفت، اصلاح نشد، اینجا دیگه نیاز به این داره که حتما یک مشاوری رو ببینن و تحت مشاوره یک مشاور به صورت مستقیم در بیان. و من اینم عرض بکنم به خیلی از خانواده های بزرگوار، ببینیم وسواس توی مشکل فراگیره و یه قول لزومن این نیستش که آدم یه مشاور خاصی رو هم دنبالش بگرده پیدا بکنه. مثلا حالا بلا تشبیه میخوام این عرض بکنم، دیگه قول قول فرد سرما میخوره، سرما خوردگی شما پیش هر پزشکی ببری میتونه برای سرماخوردگی نسخه بفیچه و انشالله کمک بکنه. وسواس هم چون یه نوع فراگیری داره، مشاورینی که تخصص دارن، توانمندی در وسواس دارن، اینا معلومن به همون رو مراجعه بکنن، انشالله میتونه به فرزند ایشون کمک های لازم رو داشته باشه.
شده رسیدن از خود به خدا دو جرای خواستن و نخواستن، زنده دل و به سمت نور بساز، به روی پنجره ها امید بگیر،
راهی شوش
خورشید و همسفر ببون، سایه های تاریک و ندید بگیر،
از همان
ماهی نگاه نوبهار نشون عطر گل باغو بپرس
جون بده به لحظه های زندگی راه و رسم دل عشاق و بپرس راه و رسم دل عشاق و بپرس.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون و همچنین از شما عزیزان که امروز هم همراه بودید با برنامه در مسیر دانایی. از اینکه برنامه امروز را شنیدید سپاس و تشکر. لحظات به کامتان و خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن کمال این است و بس خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد خیش را در خیش پیدا کن کمالی نسوب است خیش را در خیش پیدا کن کمالی نسوب است سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
تشکر سپاس از همراهیتان. تا بدین لحظه رسیدیم به لحظه پخش برنامه قرار بندگی. دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید و مدت 30 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از حسار مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی.
با نام خدایی که مهر است و عشق. شنوندگان عزیز، درود و ارادت داریم خدمت شما و دوست داریم مثل همیشه در این اوقات پاک اذانگاهی و در این لحظات زیبا شنونده خوب ما باشیم. هر جایی که صدای ما را میشنوین با شما میگیم وقتتان بخیر. ممنونیم که ما را همراهی میفرمایین و برنامه قرار بندگی را برای شنیدن انتخاب کردیم. خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد. تو برایم امید محضی. هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی می مانم یعنی به تو امید دارم. مهربان خدای من، جز تو به تو به کسی نمیتوان امید داشت و جز با عشق به تو نمیتوان زندگی کرد. پروردگارا ما را در پناه خود قرار بده که همه چیز فقط به دست ذات مقدس توست. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:25 خواهد بود. نیمه شب بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اندوهناک به آسمان نظر می کرد. آن شب نیز مانند شبهای گذشته از خانه بیرون آمد و چشم بر آسمان دوخت. رسول خدا منتظر بود، منتظر پیک وحی تا با وحی و امر الهی دلهای مسلمین آرام بگیره و زبان بدخواهان کوتاه شود. رسول خدا 13 سال تمام در مکه به سمت بیت المقدس نماز می گذارد. بیت المقدس قبله بود که یهودیان هم به آن سمت نماز می خواندند و این خود باعث نزدیکی دو آیین اسلام و یهود بود. ولی بعد از هجرت پیامبر خدا و مسلمین به مدینه، آیین اسلام پیشرفت چشمگیری کرده بود و دشمنان می دانستند که به زودی اسلام سراسر شبه جزیره عربستان را خواهد گرفت و قدرت آنها از بین خواهد رفت. باید کاری می کردند که اسلام را ضعیف نشان دهند. به همین خاطر بهانه گیری ها و مخالفت های یهود شروع شد. این بار بیت المقدس قبله مسلمین را هدف اعتراض هایشان قرار دادند و گفتند محمد مدعی است که دین مستقلی دارد، در صورتی که او هنوز قبله مستقلی ندارد و رو به قبله مردم یهود نماز می خواند. این سخنان پیامبر خدا را آزار می داد. ولی رسول خدا مطیع فرمان خداوند است و چشم انتظار اوامر او خواهد ماند. و این ترتیب بود که فرشته وحی نازل شد و این آیات را با خدا آورد. ما نگاه های تو را به طرف آسمان می‌بینیم. اکنون تو را به قبله‌ای که دوست داری برمی‌گردانیم. پانزدهم ماه رجب سال دوم هجرت بود. رسول خدا در مسجد بنی سالم مشغول نماز ظهر بود و 2 رکعت نماز را به سمت بیت المقدس به جای آورده بود. جبرئیل امین فرود آمد و بازوی مبارکش را گرفت و او را به جانب کعبه برگردانید. مسلمانان دیدند که پیامبر خدا رویشان را به سمت کعبه چرخاندند. برخی تبعیت کرده و به سوی کعبه برگشتند و برخی دیگر متوجه موضوع نشدند و همچنان به سوی بیت المقدس نماز گذاردند تا اینکه نماز تمام شد. رسول خدا این نوید را دیدند که از امروز قبله مسلمانان تغییر یافت و مؤمنین باید از این به بعد به سمت کعبه نماز بخوانند. خداوند خالق آسمان ها و زمین است. بیت المقدس، کعبه و همه جا ملک خداست و همه عالم از آن اوست و به هر چه مصلحت بیند فرمان می دهد. تغییر قبله مسلمانان به کعبه آزمایشی شد تا پیروان واقعی اسلام از صف دیگران جدا شوند. وقتی پیامبر اسلام و مسلمین به فرمان خداوند مأمور شدند که به سوی کعبه نماز بگذارند، همه مسلمانان به یک سو جمع شدند و همه مراسم دینی آنها به طرف کعبه شد. کعبه‌ای که قبله دلهای مؤمنین بود و عرب حتی قبل از اسلام هم به کعبه احترام می‌گذاشتند، چرا که حضرت ابراهیم که نماد توحید برای همگان بود آن را بازسازی و آباد کرده بود. این قبله واحد مسلمانان را از تفرقه نجات داد و آنها را نه تنها در باطن